أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در مورد استصحاب فرض مردد بود. محبوب آقای روحانی سه تا اشکال برای استصحاب فرض مردد نقل کنه. یک اشکال رو میپذیره، دو اشکال رو نمیپذیره. اشکال اول اشکال مرموش من حسین بود که ما در مورد فرض مردد یقین نداریم، خود رو قبول کنیم. ما هم اشکال مرموش من حسین رو ناتمام دارستیم. البته با بیانی غیر از بیان آقای روحانی. اشکال دوم اشکال مرموش ناینی هست. فرمایند که ما در موارد استثناء فرد مردد شک نداریم. آقای روحانی رو اصل اشکال رو قبول میکنن، ولی میگن برمایم که موقعی دلیل تفصیلی به این دفعال مسئله خواهد میشن. اصل اشکال این هست که ما شک نداریم با این تقریب که آقای راهی به خودمان کنیم که شک که ما باید تعلق گرفته باشه به یقین، به همون شکلی یقین تعلق گرفته. ما یقین در مورد فرد مردد تعلق میگیره به باب علامه و علیه من الامتحان و تردید، به طوری که ما میتوانیم بگیم که این شیء مثلا در فساد جایی که حدث علم داریم به اینکه یک حدث اصفری حدث اکبری از ما سر زده، ما میتوانیم بگیم که حدث چه اکبر باشد چه اصفر باشد موجود است. آیا شکی رو مداریم شک داشته باشیم؟ در واقع این درست نیست که ما هم شکی نداریم. اگر شک این اگر حدث اکبر باشه دیگه موجود نیست. فرض این هست که حدث اگر اصغر باشه موجوده. حدث اگر مثلا حدث اگر اصغر باشه موجود نیست، چون مثلا بوده گرفتیم. ولی حدث اگر اکبر باشه موجوده. بنابراین به هم نحوی که یقین رو تعلق گرفته شک رو تعلق نگرفته و خلاصه اون چیزی که موضوع اثر هست بهش یقین تعلق نگرفته به شک تعلق نگرفته و اون که شک بیشتر نگرفته یقین ثابت نشده. حتی خصوصیاتی رو هم روشون ذکر می کنم که من اگر خصوصیات می دارم در خاص رو بعد می دارم. اینجا یه نکته رو هم بعد می شون تفصیل قائل می شن. یعنی نتیجه این بحث این از که ما باید تفصیل رو بگیم که در جایی که ولی هدف اکبر ما شک داشته باشیم به هدف اکبر همون موجود هست. اگر احتمال بدیم که هدف اکبر اگر هدف اکبر هم باشه موجود باشه و اونجا با شک ما با بگرم، بنابراین استفهام فرد مردد در جایی باید این جایی هست. خب بعد ایشون در بحث استفهام کلی قسم ثانی هم میگه همون اشکالی که در استفهام فرد مردد هست در این جایی میشه، اشکال مختار در استثناء فرد مردد در افتاد کلی هم جاری میشه، ولی متأسفانه اونجا این تفصیل رو اشاره بهش نمی کنم. لازمش اینه که این تفصیل رو اونجا هم ذکر کنم. حالا برای اینکه این اشکال واضح تر بشه ابتدا اشاره به این مطلب بکنم که استثناء فرد مردد سه شکل، سه صورت داره. من میدانم یا هدف اجبر یا هدف اخبر از من سرزده است. یک صورت این هست که اگر هدف اخبر باشد قطعا مرتفع شده است، اگر هدف اجبر باشد قطعا موجود است. یه صورت هست که یقین دارم بسته کرد. یه صورت دیگه این هست که اگر هدف اکبر باشه قطعا موجود نیست، ولی اگر هدف اکبر باشه ممکنه موجود باشه، ممکنه موجود نباشه. یه صورت دیگه این که اگر هدف اکبر باشه قطعا موجود نیست، اگر اکبر باشه ممکنه موجود باشه، ممکنه موجود نباشه. به تعبیر دیگه یه موقعی مردد بین دو فرد هست، فرد معلوم و زوال و معلوم و بقا. یه موقعی مردد هست بین فرد معلوم و زوال و محتمل و زوال و بقا. صورت سوم این هست که مردد بین معلوم و بقا و مردد بین بقا و زوال. این سه صورت در جایی که این بیانی که آقای رامانه دارن، این اشکالی که دارن، این اشکال در صورت اشکال اگر درست باشه در مصورت اول میاد، جایی که دو فرد فرد معدد و مردد بین فرد معلوم البقا و فرد معلوم الزوال هست، اما در جایی که یکی از این افراد معلوم البقا هست اون یکیش دیگه محتمله، یا یک فرد اینها معلوم الزوال هست و اون یکیش محتمل هست، اینجا استفهام جاری میشه. یعنی این اشکال فرد معدد البته ممکنه ما به وجه دیگری حکم رو بخواهیم بگیم که اثر رو بار کنیم، اون اینه که ما اینجور بگیم در صورتی که مردد بین معلوم البقا و محتمل البقا باشه، مردد بین دو فردی که یکیشون معلوم البقا هست یکیشون محتمل البقا هست، بگیم که اون معلوم البقا که اگر فرد معلوم البقا هست اون که باقی برای اثرش هم بار میشه، اگر اون محتمل البقا باشه به حکم استصحاب حکم میکنیم که اون باقیه. به این معنا بگیم اگر این فرد قبلا موجود بوده است الان شک داریم که موجود است و موجود نیست حب بودن حکم بقاش میکنیم. یعنی شاره مقدس در فرض حدوث اون فرد حکم بقاش میکنیم. یه البته در صورتی هست که ما حدوث این یقین این شکلی رو کافی بدانیم، یعنی ملازمه بین حدوث و بقا رو کافی بدانیم، ملازمه بین حدوث و بقا رو کافی بدانیم، بگیم که یعنی بگیم مفاد ادله استصحاب جعل الملازمه بین الحدوث و بقا هست. بنابراین ما میتوانیم بگیم که اون فرد محتمل بقا اگر موجود حادث شده باشد شارع میگوید تعبدن به گواهیه، پس به زم وجدان و تعبد ما بود رو نتیجه میگیریم. به این معنا میگیم اون فرد اگر فرد معلوم البقا علا فرد خلوص باشه حتما الان باقی، اگر اون فرد معلوم البقا علا فرد خلوص نباشه و اون فردی که مشکوک البقا هست علا فرد خلوص در بودن ما مطمئن مراشون. پس بنابراین اون فرد هر چه موجود باشه ثابتا چه موجود نباشه میگیم به ذنب وجدان. ما میدانیم اون فرد یا یقینا موجود است یا وجدانا موجود است یا تعبدا موجود است. اینجوری بخواییم البته این بکنی باید نفت که ما استثاب رو مفادش رو درش یقین معتبر ندانیم، حدوس رو کافی بدانیم و مفاد عدل استثاب رو ملازمه بینه حدوس و بقا بکنیم که ما اینو قبول نداریم. بنابراین در این صورت هم اشکال میاد که این اشکالی که مرموم آقای رومان و شهر میکنن در این صورت هم میاد. خب حالا اما اصل اشکال ببینیم که آیا میتونیم با این اشکال موافقت کنیم یا نمیتوانیم. ممکنه ما یک جواب نقلی طوری بگیم، بگیم که اصل این کلام مبتنی بر این هست که ما باید علا کل تقدیرن علا کل تقدیرن یقین داشته باشیم، شک داشته باشیم. همچنین مطلبی فهیم نیست. کی گفته علا کل تقدیرن باید شک داشته باشیم؟ مثلا فرض کنید یه نفر که قبلا عادل بوده، میدانیم اگر این عملی ازش سرزده باشه، اگر شراب خورده باشه دیگه عادل نیست. حالا فرض کنید اینجوری من در نظر بگیرم، من میدانم که در زمان سابق ظرف تقیه‌ای بوده، اگر شراب هم خورده باشه این شراب خوردن عدالتش از بین نمی برده. ما میدانیم به قبلا چه شراب خورده باشد چه شراب نخورده باشد عادل بوده است، ولی الان دیگه ظرف طبیعی نیست، ظرف اضطرار نیست. اگه شراب خورده باشه دیگه عادل نیست. حالا آیا نمیتوانیم استثاب عدالتش رو بکنیم؟ مجرد میتوانیم استثاب عدالتش بکنیم، مجرد این که اگر شراب خورده باشد ما یقین داریم که دیگر عادل نیست، این باعث نمیشه که استثاب نشه. جاری کرد این یک اشکال نقضیه. اما یک اشکال حلی قضیه اینجا هست که مونده هم همین اشکال حلی هست، میگم اون اشکال نقضی هم وارد به یه معنا با توجه به اشکال حلی خواهد مونده قید قد کنید میفهمید که وارد نیست، ولی اصل مطلب مطلب نتمامیه. اون مطلب هست که ببینید اینکه شما میگید که ما میدانیم مثلا یک هدفی اینجا موجود هست، اگر واقعا این هدف هدف اصغر باشد این هدف الان موجود است، معلوم است. اگر هدف اکبر باشه موجوده. خب صحبت سر این هست که مردد بین معلوم الزوال و معلوم البقا هست نداره. معلوم البقا یعنی چاره نیقدید باز کنیم ببینیم اصلا تبیر تبیر درستیه. اگر واقعا این هدف هدف افقر باشد واقعا من علم به بقاش پیدا میکنم، نه علم به بقاش ندارم، نمیدونم که اون هدف هدف افقره. دقت کنید، اگر من بدانم که او هدف اصغر است دیگر علم به بقا نخواهم داشت، اگر بدانم که هدف اکبر است دیگر علم به بقا نخواهم داشت. نه اینکه اگر واقعا هدف اصغر باشد دیگر علم شک ندارم، انتفاع شک در فرض که واقعا اون هدف افخر باشد یا واقعا هدف اکبر باشد نیست، در فرضی که من علم داشته باشم که این هدف افخر است دیگه علم نخواهم داشت، در فرضی که علم داشته باشم که هدف اکبر است دیگه شک نخواهم داشت. درسته؟ این مطلب کاملا صحیحه، ولی دیگه این مقدار قطعا معتبر نیست. دقت کنید، من فرض کنید قبلا عادل بوده، نمیدانم ازش فسقی صادر شده که از عدالت ساقط شده باشه یا از عدالت ساقط نشده باشه. اگر فسق ازش سر زده باشه، من علم دارم که و من بدانم که فسق اگر سر زده میدونم که عدالت دیگه ندارم، عدالت ندارم. بنابراین این که این مقدار دیگه شرط نیست. من اگر این ضرورت به شرط محموله، ما بگیم که در صورتی که عاملی که علم من رو زائل می کند و علم من رو به عدم برطرف می کند، در اون صورت هم باید من علم داشته باشم. این که علم نیست، من میگم اگر علم داشته باشم که این هدف از بین رفته است، باز هم باید شک داشته باشم. این که اینجور نیست، من چه این هدف اکبر باشد چه این هدف افقر باشد، چه هدف اکبر باشد چه هدف افقر باشد، من علم دارم که این هدف قبلا موجود بوده، الان شک میکنم. تنها در صورتی که علم پیدا کنم که این هدف اکبر بوده است یا علم پیدا میکنم به خصوصیت این هدف، دیگه شک من برطرف میشه. مجرد وجود واقعی هدف علم من رو برطرف نمی کند. همین مطلب رو هم در قصال کلی آقایی فرمودم. قصال کلی مجرد این که اگر اکبر باشد هدف معلوم البقا هست، اگر هدف اصغر باشد معلوم الزوال هست، اون باعث نمیشه که من الان نسبت به کلی علم نداشته باشم، نسبت شک نداشته باشم. فرد اون را میدم فرد قصیر و طویل، اگر بدانم فرد موجود فرد قصیر است دیگر علم ندارم. اگر بدونم فرد قصیر، نه اینکه اگر واقعا فرد قصیر باشه، همچنین اگر بدانم که اون فرد موجود فرد طویل است، دیگر علم من اون فرد مردد از بین میرود. نه اینکه اگر واقعا اکبر باشه، و این دیگه قطعا معتبر نیست، چون معنیش اینه که شرط علم این باشد که حتی بر فرضی که عاملی که این علم رو هم برطرف می کند موجود باشه، بازم علم باید باشه، که هیچ وقت با وجود عاملی که علم رو برطرف می کنه علم موجود نیست. اینجا اون مثالی هم که من زدم به عنوان نقص، این اشکال برش وارد میشه. من یقین داشتم زید قبلا عادل بوده است. اگر زید ازش شرب خمری الان صادر شده باشد و من بدانم شرب خمر الان صادر شده، دیگه من یقین به عدالتش نخواهم داشت. نه اینکه واقعا شرب خمر ازش سر زده باشه، شرب خمر واقعی مانع از شک بالفعل در عدالت و عدم عدالت نیست. بله، من الان چون شک دارم که شرب خمر را سر زده یا سر نزده، در نتیجه شک میکنم که عدالتش باقی هست یا عدالتش باقی نیست، ولی این بر فرض علم به سر زدن شرب خمر از این آقا من علمم زائل شود. این لازم نیست همچه چیزی. ولو من این جوری بگید که سابقا اگر علم هم پیدا می کردید که دلالتش ازش شرب خمر سر زده، باز یقین به عدالت داشتید، ولی الان بر فرضی که علم پیدا بکنید که دیگه یقین به عدالت ندارید. علت اصلیش اینه، اینم اینه که در زمان سابق عدالتش به چیزی وابسته است که در زمان لاحق یقین من وابسته به چیزیست که در زمان سابق وابسته به اون نبوده. این مشکلی در بحث ایجاد نمی‌کنه. حالا این تقدیر به نظر میرسه که این اشکالی هم که مطرح فرمودم اشکال درست نیست. ما بالوجدان یقین داریم که یک هدفی در اونجا سرزده است، نمیدانیم اون هدف هدف افقر است یا این هدف هدف اکبر است. همون هدفی رو که حالا نحبل اجمال ما میدانیم، علم ما به فرد مردد است، علم ما به جامع نیست، حتی در مواردی که به عنوان استصحاب کلیه قسم ثانی هم هست، علم ما به جامع نیست، بلکه علم ما به اون کلی علا نحو تردیده. و من اینو بعد در موردش توضیح میدم، اونم این همینه. عرض کنم خدمت شما علم ما به فرد مردد نیست، به فرد مردده در موارد استاب کلی افنسانی هم علم ما به فرد مردده. یعنی من علم دارم یک انسانی که مردده از بین این که این انسان باشد یا اون انسان باشد، من به این علم دارم، همچنان که میتردانم یا این فرد موجود است یا این فرد موجود است. این دوتا با همدیگه ملازم هم. کلی جامع به معنای این که جامعی که در ضمن هر دو فرد موجود باشه، نه من به این علم ندارم، جامعی که مردد بینه این که در این فرد موجود باشد یا در اون فرد موجود باشد، اون بهش علم دارم. جامع تردیدی، علم به جامع تردیدی با علم فرد مردد ملازم هستن، اینجا معنا نداره. آقای سعد میفرمه اینجا علم فرد مردد نداریم، علم به جامع داریم. جامع به نحوه جامع مردد، جامعی که مردد بین دو فرد است، یا علم به فرد مردد، بین هم منش فرد با هم دیگه اینا نداره. و عرض کنم خدمت شما، بنابراین اگر قرار باشه اشکال فرد مردد صحیح باشه، استثاب فرد مردد جاری نباشه، استثاب کلیه استثانی هم جاری نباشه، اینا با هم دیگه کاهن که آقای روحانی فرماید اینا از این باب واحد هستن، به یه معنا صحیح هست. خب این همین بحث. اینجا امروز فرصت ندارم یه بحثای دیگه در این مورد رو ادامه بدم، فقط یک نکته در مکمل بحثای سابق رو عرض میکنم. ما در بحثای سابق این مطلب رو عرض میکردیم استصحاب در مثلا کلیه قسم اول، استصحاب این که استصحاب فرد مبنی از استصحاب کلیه است، وجهش این هست در جایی که بین فرد و کلی، فرد و کلی اثر مال کلی به نحو صرف الوجود نباشه، برای وجود ساریش باشه، این به دین دلیل هست که فرد و کلی ولو به نظر دقیق با هم دیگه فرد دارن، ولی به نظر لغفی اینها یکی هستند. بنابراین استصحاب فرد مبنی هست از استصحاب کلی، به دلیل اینکه قانون اصل مثبت اینجا پیاده نمیشه، به دلیل شدت ملازمت ملازمه که بین این دوتا هست، شدت ملازمه که بین این دوتا هست، این باعث میشه که اثر کلی اثر فرد تلقی شود. بنابراین با استثمار فرد ما میتوانیم اون اثر کلی رو بار کنیم، چون اثر کلی اثر فرد تلقی میشود. خب این بیانی بود که ما داشتیم. اینجا آقای صدر همین بحث رو که مطرح میکنن اینجور بیان میکنن که استثاب کلی، استثاب جزئی، استثاب فرد مغنی از استثاب کلی هست، به دلیل اینکه فرد، صورت فرد مشتمل هست بر صورت کلی. بنابراین ما اگر استثاب فرد رو میکنیم، یعنی شارع تعبد کرده است اون فرد موجود است. تعبد به بقای فرد، تعبد به بقای کلی هم هست. این بیان ریفلی مطرح فرموده. خب و ظاهر تعبیرشون هم این هست که تفصیلی هم قائل نمیشه و بین جایی که اون کلی اثر مال کلی به نحوه صرف الوجود باشد یا اثر مال کلی به نحوه مطلق الوجود باشد. تفصیلی که مرموان ها شیخ در این مسئله داده بودن در بنابرای فرمای عراقی تحبیل بکنیم که احتمال زیاد مجمع شد. خب اینجا به نظر میرسه که این که شارع تعبد به فرد میکنن، معنای تعبد به فرد روحش بازگشت به این است که شارع میخواد اثری که این فرد رو داره بار کنه. جهل و حکم است. تعبد به فرد مصحهش جهل و حکمه و روحش بازگشتش به جهل و حکمه. خب آیا تعبد به فرد تعبد به اثر مترتب بر فرد است یا تعبد به اثر مترتب بر کل هم هست؟ این هم بحث اصل مصورت هم دیگه. خارجن ولو فرد و کلی با هم دیگه ملازمه دارن، البته این حتی ملازمه شم در جایی هست که اون کلی به نحوه مطلق ساری ملاحظه شده باشه، نه به نحو صرف الوجود. یه به نحو صرف الوجود ملاحظه شده باشه، اونجور ملازمه هم بینشون نیست. فرد ملازمه با تحقق کلی هست، ولی کلی ملازمه با تحقق فرد نیست. خب درسته که ما وقتی فرد تحقق داشته باشه کلی هم تحقق دارد، ولی تعبد به فرد تعبد به تحقق آثار فرد است. این که بخواهیم ما تعبد به فرد ازش نتیجه بگیریم که آثار مترتبه بر کلی هم بار میشیم، مثبت بودیم مثال روشن مثبت. بله اگر ما اون مطلب رو که گفتیم که بین فرد و کلی چون شدت ملازمت وجود داره باعث میشه که اثر کلی اثر فرد تلقی میشود، این درسته. اثر کلی اثر فرد تلقی میشود و این دوال استثاب جاری میشود. چون نه، من شیخ همین رو در بحث اصل مثبت این بحث دوباره پرداخته. یعنی تو چرا اره من شیخ تو میگم تو تقرارات تو حضورت آقای عراقی در ذیل بحث اصل مصبر به این بحث دوباره پرداختن که آیا اینجا آیا در این دو موارد استثاب مصبر هست و مصبر نیست. اونجا به تناسب همین رو مطرح میکنن، دو بیان ذکر میکنن. یه بیان این هست که اثری که وقتی به نحو صرف به نحو مطلق الوجود و وجود ساری هست اثر طبیعت اثر فرد می باشد که کسری هست که حقیقتاً اثر فرد هست. یا نظر ما این درست نیست. اثری که برای کلی هست اون لازم نیست اثر فرد باشه حقیقتاً، ولی عرفاً همینجوره. چون کلی و فرد با هم دیگه اینقدر چیز دارن، اثری که برای کلی هست اثر فرد تلقی میشه و در جایی اثر کلی اثر فرد تلقی میشود که کلی به نحو وجود ساری اخذ شده باشد. در جایی که کلی به نحو وجود ساری اخذ نشده باشد اثر کلی اثر فرد تلقی نمی کردن. و علت تفصیل بین جایی که کلی به نحوه صرف الوجود اثر داشته باشد یا کلی به نحوه وجود ساری اثر داشته باشد همین نکته است که عرف در جایی که کلی به نحوه صرف الوجود باشه بین کلی و جزوی تغایر قائله، چون این کلی میتواند در ضمن این فرد باشه، میتواند در ضمن افراد دیگه وجود باشه. اما اگر به نحوه مطلق الوجود باشه کلی به عدد افراد متعدد میشه، اون حسه ای از کلی که در ذهن زیده است با زید منتقده، حکمی که برای اون حسه کلی وجود دارد اون حکم برای زید هم ثابت هست به نظر عرفت و به نظر دلی حکم برای حسه باشه. بنابراین به نظر میرسد که این بحث رو ارز کنم خدمت شما به این شکل باید بحث رو مال کرده اون شکلی که مرموم ها البته مرموم های عراقی تو تعبیرش مثلا هست، البته یه تعبیر داره یه واسطه خفیه است واسه تعبیر میکنن که اینجا از مواردی هست که واسطه خفیه است. من مرحوم آخون در واقع دو مورد رو استثناء میکنه از موارد اصل مصفر، یه جایی که واسطه خفیه باشه یه جایی که واسطه خفیه نیست شدت الملازمه هست. این مورد از مصادیق خفای واسطه نیست، از موارد شدت الملازمه است. شدت الملازمه یه شیعه باعث میشه ولو شیعه این دیده بشن اثر یکی به دیگری سرایت کنه. واسطه خفی جا در جاد این جایی هست که انم واسطه اصلا دیده نمیشه، ولی شدت الملازمه جایی هست که دو شیعه هر دو دیده میشن ولی انقدر به هم دیگه ملازمه دارن اثر یکی اثر دیگری تلقی می شود، اثر یکی اثر دیگری. این از اون مصادیق هست، جایی که اثر الکلی علا نحوه وجود ساری عند العرف اثر للفرد محصل هفت، این هست به شدت الملازمه بین الکلی الملحوظ علا نحوه وجود ساری و فرد موجود. این چون کلی که به نحوه صرف اون به نحوه وجود ساری باشه به عدد افراد متعدد میشه، اون حسه ای از کلی که با این فرد هست با این فرد شدت ملازمه دارن، اون شدت ملازمه باعث میشه اثر کلی که اون اثر خاصی که مربوط به اون حسه خاصه کلی هست با این فرد یکی تلقی میشه. حالا ادامه بحث‌های ما بعد از تعطیلات انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود. همون ساعت 8:30 به ساعت رسمی انشاءالله. امیدوارم که من نمیدونم اوضاع بعد از تعطیلات چه شکلی بشه، ولی امیدوارم که شرایط مساعدی بشه و بتوانیم حضوری شرایط درس رو برگزار کنیم. اگر قرار شد حضوری درس رو برگزار کنیم انشاءالله در کانال به اطلاع دوستان خواهیم رساند. و صلی الله علیه و سلم و 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 علیه و سل